سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز 19 مارس 2022 و 28 اسفند 1400. قبل از هر چیز، چون در واقع فردا یا فردا شب سال نو آغاز میشه، می‌خواستم از این طریق به تمام هموطنان تبریک سال نو رو گفته باشم و به تمام عزیزانی که تبریک برام فرستادن متقابلم سال بهتری. این رو یه مقدار با اکراه میگم، برخلاف سالهای پیش، در اینکه آنچه که داره اتفاق میفته در سطح جهانی مسئله فقط اوکراین نیست، مسئله جهانیه. برای خود من که 70 ساله الان، در واقع بیش از 70 ساله این اوضاع و احوال رو دنبال میکنم، حتی در زمان جنگ سرد جهان به یک مرحله خطرناکی مثل امروز نرسیده بوده. این رو باید حتی خود فرزند نیویورک تایمز حتی اینو از آن داره. حالا باید دید، من اینجا بارها و بارها گفتم و امروز بیشتر باز خواهم کرد که براستی بشریت بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه، یا باید به طرف سوسیالیسم بره و یا بربریت و زمستان اتمی. شکی نداره که این دوچار مشکل شده با فروپاشی شوروی و با تجربه‌ای که در شوروی بود و با عدم موفقیت کامل و از هم فروپاشیش، ضربت سنگینی به فکر سوسیالیسم اون زد و این دشمنان بشریت فکر کردند، حالا اینا رو مطابق اسناد خودشون باز میکنم، که میتونن الا غیر و نهایه به قول خودشون دموکراسی لیبرال و پایان تاریخ به پایان تاریخ رسیدن. در حالی که نه تنها سخت در اشتباه، اشتباهشون یه اشتباه وخیمه برای بشریت و دارن هنوز که هنوزه، حالا باز تاریخش رو باز میکنم، امروز روی همین پایان تاریخ دارن عمل میکنن. یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، یعنی در خواب خرگوشی خطرناکی هم اینا. حالا باید دید آیا دست بر میدارن یا نه، یا واقعا بشریت رو در اینجا حالا صحبت خواهم کرد. مسئله اوکراین مسئله مرگ و زندگیه برای روسیه. روسیه موقعی که هیتلر 1941 بهش حمله کرد، تمام کوششش رو استالین فرزن کرد، قرارداد باشون بست، گذاشت بخش وسیعی از روسیه رو بگیرن، یه مقدار تعلل کرد، 27 میلیون کشته داد، ولی بالاخره پیروز شد. موقعی که این ضد بشرای نازی و فاشیست به استالینگراد رسیدن و این شهر رو محاصره کردن، 2 سال 3 سال الان تاریخ، مردم هرچی موش و خرگوش و سگ و هر حشره‌ای بود خوردن، هیچی نداشتن، ولی مقاومت کردن، به هیتلر رو شکست دادن. نئونازی ها و نئوفاشیست های قرن 21 هم شکست خواهند خورد. برای من حتی سایه از شک وجود نداره، برای اینکه اینا همون نئونازی ها و نئوفاشیست های مال قرن 20 بودن، اونا اینا مال قرن 21 هم. بنابراین باید دید آیا واقعا هنوز آقای جو بایدن میخواد وارد مذاکره نشه؟ نمیخواد شرایط روسیه رو بپذیره؟ ممکنه و بشریت به طرف زمستان اتمی بره بکشونن. اصل قضیه اینه که امروز میخوام صحبت کنم که این جنگ، جنگ کیه؟ جنگ پوتینه؟ جنگ فدراسیون روسیه است؟ یا جنگ نئونازی ها و نئوفاشیست های صهیونیست ساکن واشنگتونه؟ امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. بنابراین بشریت الان مثل هیچ زمان دیگه بر سر یک چنین دورایی سرنوشت‌سازی نبوده. بنابراین در ضمن تبریک عیدی که من به عزیزان به هموطنانم میگم، ولی این خطر رو هم میبینم. البته در پشت هر چیز بد یه چیز خوب وجود دارد، همینطور که میتونه در پشت یه چیز خوب یه چیز بد وجود داشته باشه. که اونم فرضاً همین پوتین 20 سال پیش از اینا تمنا کرده، خواهش کرده که بابا ما سفید پوستیم، چشم آبیم، ما اروپاییم، اروپا از کوههای اورال تا لیسبون پرتغال هست و ما بخشی هستیم. اینا نپذیرفتن و پیامدهاش رو داریم میبینیم. بعد ببینیم این جنگ رو کی واقعا باعث و بانیش بوده. بنابراین بحث رو از اینجا آغاز میکنم. با اینکه من نظری به عزیزان عرض کردم، در امریکا کنسرواتیو ها یعنی محافظ کاران، اینا میهن پرستای امریکا، میهن دوستای امریکا، عوض شما نئوفاشیست ها و نئونازی های صهیونیست داری که هدفشون تسلط بلا منازع بر جهانه و اینا عرشبت که کتاب نوشته شده Sanctions Option یعنی گزینه میخوان بر تسلط بلا منازع بر جهان و اگر نتونن میخوان مثل سامسون تمامه این ساختمون و این امارت رو پایین بکشن، یعنی بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببرن. اینایی که تو واشنگتنن و الان در وزارت خارجه هستن، از خود جو بایدن صهیونیست تا انتونی بلینکن تا بقیه شون وندی شرمن و عرشبت که سمنتا پاور و اون خانمی که عرشبت چه دست کرد در اوکراین این کودتای جنایتکارانه رو به راه انداخت، همه اینا بشریت رو به طرف زمستان اتمی میتونن ببرن. حالا چند نفر از این کنسرواتیو هایی که در واقع قلم که میزنن در امریکن کنسرواتیو، حالا چند تا مقاله از همین نشریه امریکن کنسرواتیو یعنی به کنسرواتیو ها یا محافظه‌کاران امریکایی، پت بوکنن 20 سال پیش به اینا میگه با پیش بردن ناتو به در خانه روسیه ما داریم رویارویی قرن 21 را آغاز میکنیم. رویارویی قرن 21 الان توشیم. 20 سال پیش پت بوکنن، پت بوکنن کسیه که سخنرانی های نیکسون رو میمشت. هنری کیسینجر از این آدم بزرگترین جنایتکار سطح جهانی، دشمن خونین فدراسیون روسیه و چین، میگه اوکراین از نظر روسیه هیچگاه کشور خارجی محسوب نمیشده، اوکراین نباید به ناتو بپیوندد. جک متلاک سفیر امریکا در زمانی که تازه شوروی داشته اصلا فرو میپاشیده، در تمام مذاکراتی که گورباچف و شبرناتش از یک سو و جیمز بیکر و جورج بوش پدر از طرف دیگه چه قولهایی دادن که تمامش الان اونایی که در واقع به اصطلاح یادداشت برداری کردن یادداشتاشون رو من پیروز تو یکی از مقالاتی که انتبار اومده تمام یادداشت ها هست که چه قولهایی دادم. رسما چیز نکردم ولی اونایی که اونجا بودن یادداشت برداری کردم. جک متلاک بزرگترین خطای استراتژی که موجب زنجیره ای از حوادث شده که میتواند تهدیدهای جدی امنیتی برای تمام جهان برای امریکا به وجود آورد همانا از اصرار در پیوستن اوکراین به ناتو است. من تو برنامه های قبلی گفتم اگر اینا قبول می کردن قول می دادن که اوکراین به ناتو نخواهد پیوست این جنگ آغاز می شد. ما جنگی امروز در ناتو داشت در اوکراین داشتیم. نوم چامسکی دشمن پوتینه، ما میدونیم. این فکر که اوکراین بخواهد به یک اتحادیه نظامی غرب بپیوندد برای هر رهبر روسیه کاملا غیر قابل قبول است. حالا اینایی که تو واشنگتن نشستن میخوان اونجا رژیم چینج در روسیه به چه دلیله که تظاهرات دیروز رو توی موسکو که پوتین اومد برای صدها هزار نفر صحبت کرد چرا اینجا نشون نمیدن؟ چرا نیویورک تایمز تفسیراتش رو نمیگه؟ برای اینکه هیچ وقت ملت روسیه اینطور متحد نبوده علیه تمام این فاشیست ها و نئونازی ها و نئوفاشیست ها چه در اوکراین و چه در واشنگتن. استیفن کوهن اون به اصطلاح کسیه که به اصطلاح متخصص مسائل بوده راجع بهش، ولی ویلیام برنز رئیس کنونی CIA من بارها و بارها گفتم از دست بعضی از نئونازی ها و نئوفاشیست های ایرانی که در بین اصلاح طلب و چپ های بریده و چپ های امریکایی هستن آدم باید به ویلیام برنز متوسل بشه. اینا سواد، اینا میدونن اوکراین کجاست، اینا میدونن از نظر روسیه اوکراین یعنی چه، تاریخ اوکراین رو میدونن. ویلیام برنز ببینید چیه، رئیس کنونی سیا، ورود اوکراین به ناتو آشکارترین خط قرمز روسیه است و هنوز کسی را ندیدم که به نظرش ورود اوکراین به ناتو چیزی جز به چالش گرفتن منافع حیاتی روسیه باشد. منافع حیاتی، تصور اینو بکنید که در کانادا یا در مکزیک یا در کوبا لابراتوارها یا آزمایشگاه‌های چیز مثلا روسیه یا چین بیان درست بکنن، شیمیایی، بیولوژی، اتمی. امریکا ساکت میشینه و خط یکسان میکنه مکزیک رو، کانادا رو، کوبا رو. رابرت گیتس وزیر دفاع سابق از خطرناکترین آدم ها که در جریانات ایران کانترا کاملا به اصطلاح نقش داشته، گسترش ناتو به این سرعت اشتباه خطرناکی بوده است، کوشش در آوردن گرجستان و اوکراین به ناتو چیزی جز یک تحریم عظیم علیه روسیه نیست. و به همین ترتیب جفری ساکس، جورج کنان که من صحبتاشو با تاماس فریدمن در یه عزیزان خوندم، جورج کنان کسی که جنگ سرد آغاز کرد، سم نن از دست راستی ها منطقه کنسرواتیف، پال نیتز و رابرت مکنامارا و ریچارد، اینا جنگ سرد رو آغاز کردن، برادران دالس و همین پال نیتز، همه اینا مخالف با گسترش ناتو تا دروازه های مسکو بودن. حالا این از اینا، ولی میخوام امروز چند تا مقاله رو برای عزیزان بخونم تا دریابن که توی این جهان چی داره میگذره و چه خطراتی متوجه جامعه بشریه. نظر امروز ابتدا شروع میکنم با نظر جان مرشهایمر، یهودی تبار، استاد دانشگاه شیکاگو در مسائل بین المللی، که با عرصت کتابی راجع به لابی اسرائیل نوشتن، اونم استاد دانشگاه هاروارده. عرصت که ببینید چی میگه. این در مجله اکونومیست 11 مارس، مجله اکونومیست مال روبرت مرداخ در لندن. برای من تعجب آور بود که مقاله جان مرشهایمر رو چاپ کرده. تیتر مقاله هست: چرا غرب در اساس مسئول بحران اوکراین است. جنگ فدراسیون روسیه اونا به راه انداختن. چرا غرب در اساس مسئول بحران اوکراین است. جنگ در اوکراین خطرناکترین درگیری در سطح بین المللی از سال 1962 تا به حاله. ما میدونیم مسئله ارتباط موشک هایی که در کوبا بودن و امریکا میخواست به اونجا حمله نظامی بکنه و داغون بکنه کوبا رو. اگر بخواهیم از دخالت بیشتر آن جلوگیری کنیم، راهی برای خاتمه آن پیدا کنیم، درک ریشه های این جنگ اهمیت بنیانی دارد. شکی نیست که ولادیمیر پوتین این جنگ رو آغاز کرده. به همه اینو میبینم. یعنی تمام وقایع رو، آغاز تمام وقایع رو از 24 نوامبر همه میبینم. به من بعضیاشون تلفن میزنن با چه خشمی که تو داری طرف پوتین رو میگیری، نمیدونم فلان، تو موازعت مثل جمهوری اسلامیه. جنگ از 24 نوامبر شروع شده. عزیزانی که به من زنگ میزنید یا پیغام میذارید، چرا به حرفای جان مرشهایمر و تمام اینایی که صحبت کردم گوش نمی کنید که این جنگ از 31 سال پیش آغاز شده و قدم به قدم شدیدتر و عمیقتر شده با کودتایی که کردن. حالا باز صحبتش رو می کنم مفصل. من کودتایی که در 2014 این جنایتکارا علیه یانوکوویچ که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، همین خانم ویکتوریا نولند، این آدم جانی صهیونیست فاشیست که این کودتا رو به راه انداختن، جان مکین، همین جو بایدن اون موقع وزارت با نئونازی ها و نئوفاشیست ها چه عکس های شیش در جاری گرفته. همین جو بایدن که الان رئیس جمهور امریکا شده. برای چی هیئت حاکمه میخواستن که این بیاد به رئیس جمهور بشه؟ برای چی موقعی که رئیس جمهور شد گفت امریکا is back؟ درسته، امریکا کاملا is back. اینا میتونست قابل پیشبینی باشه که بشریت رو به طرف بربریت به زمستان اتمی ببرن. شکی نیست که ولادیمیر پوتین این جنگ را آغاز کرده و مسئول روند آن خواهد بود. اما اینکه چرا او دست به این کار زد موضوع دیگریست. عزیزانی که به من زنگ زدید، موضوع دیگریست که باید موضوع دیگر را بفهمید. اگه انسانیت و شرافت انسانی حکم میکنه که شما باید درک بکنید که ریشه های این و چه کسی باعث و بانی این جنگه، باید این رو دریابید. دیدگاه دستگاه های ارتباط جمعی غرب این است که، و این دیدگاه نئونازی ها و نئوفاشیست های ایرانی هم هست، دیدگاه دستگاه های ارتباط جمعی غرب این است که پوتین فردی غیر منطقی و متجاوز بیخیالی است که هدفش به وجود آوردن روسیه بزرگ به شکل روسیه سابق است. روزنامه‌های اصلاح طلب و استان بخونم. جان مرکایمر میشناسه این نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های اصلاح طلب و چپ‌های بریده و چپ‌های امریکایی رو. میخواد دوباره امپراتوری روسیه رو. حالا برای عزیزان میخونم که در سال 2000 موقعی که پوتین با کلینتون ملاقات میکنه التماسش میکنه که ما میخواییم وارد ناتو بشیم، ما میخواییم وارد اتحادیه اروپا بشیم. آقای کلینتون بهش پوزخند میزنه. حالا صحبت میکنم چرا؟ اصل قضیه اینه که چرا پشت مغز کلینتون، پشت مغز جورج دبلیو بوش چی میگذره، پشت دولت پنهان چی میگذره و چرا نپذیرفتن که روسیه رو وارد ناتو بکنن، روسیه رو وارد جی 8 بکنن، روسیه رو بپذیرن به عنوان بخشی از اروپا. هدف دارم. باید این اهداف پشت پرده رو، وظیفه‌ای که ما داریم اینه. در نتیجه او تنها کسی است که مسئولیت بحران اوکراین به عهده اوست، به عهده پوتینه. در حالی که چنین داستانی نادرست و دروغین است. غرب و به ویژه امریکا در اساس مسئول بحرانی است که در 24 فوریه 2022 آغاز شد. جنگ در 24 فوریه آغاز شده 2022. این جنگ اکنون به صورت بحرانی در آمده است که ممکن است اوکراین را به ویرانی کشد و داره می کشه. اما ممکن است به جنگ اتمی میان روسیه و ناتو هم منجر شود. کاملا همین هشداری که من بعد از تبریک عید به عزیزان گفتم میتونه به طرف زمستان اتمی بره. مشکل مسئله اوکراین در واقع از گرد همایی سران ناتو در بخارست در آوریل 2008 آغاز شد. اونجا آغاز شده یا در 1991؟ ولی این فقط میگه از 2008 آغاز شده، از 1991 آغاز شده که در اونجا دولت جورج دبلیو بوش پافشاری و اصرار کرد ناتو اعلام کند، نقل قول اوکراین و گرجستان عضو ناتو شدند. رهبران فدراسیون روسیه بلافاصله با خشم و ناراحتی به این تصمیم اعتراض کردن. فرض کنیم اینا بتونن انقلاب مخملی در روسیه بکنن، پوتین رو بندازن، چی به جاش میاد؟ اینا شانس دارن که پوتین اونجاست. آدمی فوق العاده رادیکالتر در سر کار خواهد اومد. برای اینکه افکار عمومی مردم روسیه در اثر این توهین‌های ضد بشری و ضد انسانی، نه تنها علیه پیانیستاشون، علیه هنرمنداشون، علیه مردمشون، علیه کشورشون شده، حتی سگها و گربه هاشون رو، مغازه هاشون رو ببینید به دکونها و مغازه های روسی چطور حمله میشه. در زمان هیتلر این منو به یاد چیزهای تاریخی میندازه. شبهایی بوده که بهشون میگفتن کریستال نخت. شبهایی بوده که نازی ها میومدن و مغازه های یهودی ها رو میشکستن. کریستال نخت منو به یاد اون زمان میندازه. سگ ها و گربه های روسی رو، مال خواننده های اپراشون رو، و این ملت روسیه رو چنان با هم متحد کرده که دیروز مناظرشو دیدیم که پوتین اومد برای صدها هزار نفر اونجا صحبت کرد. به صورت خودشون اینا برمیگرده، خطر برای بشریت به وجود میاره. رهبران فدراسیون روسیه بلافاصله با خشم و ناراحتی به این تصمیم اعتراض کردند و گفتند که چنین تصمیمی تهدید مرگ و زندگی علیه روسیه است. تهدید مرگ و زندگی و تعهد کردند از اجرای آن جلوگیری خواهند کرد که دارن میکنن. در مرحله آخرش گذاشتن تمام اینا، حتی استونی و لتونی و بغل دست مسکو گذاشتن، حتی اونا هم بشه. اوکراین ولی خط قرمزه و چند بار به اینا گفتن که این خط قرمزه. طبق نظر یکی از روزنامه‌نگاران معتبر روس، پوتین به خاطر این تصمیم به شدت ناراحت شد و اعلام خطر کرد اگر اوکراین به ناتو بپیوندد، این کار را بدون شبه جزیره کریمه و بخش‌های شرقی اوکراین خواهد کرد و اوکراین از هم فرو خواهد پاشید، که قشنگ الان شاهدش. شبه جزیره کریمه دوباره میتونه به اوکراین برگرده؟ شرق اوکراین دوباره میتونه به اوکراین برگرده؟ حالا نظر نظامی و عزیزان عرض میکنم، همین امروز ماریوپول به دست نیروهای فدراسیون روسیه افتاده. تحول عظیمیه این. هزاران نفر از این نئونازی ها و نئوفاشیست ها اونجا سنگربندی کرده بودن توی تئاترها، توی بیمارستان ها. اون وقت روزنامه نیویورک تنز ببینید که آره روسا اومدن بیمارستان رو تئاتر رو اینا رو بمبارون کردن و مردم بیگناه رو اونجا دفن کردن. نمیگن که این بیمارستان و این تئاترها رو از مردم، از زنان باردار خالی کرده بودن و اونجا سنگربندی کرده بودن. روزنامه فاشیست نیویورک تایمز و دروغ بود. حالا راجع به اخبار صحبت میکنم و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا. امریکا این خط قرمز فدراسیون روسیه را نادیده گرفت و تمام کوشش خود را به کار انداخت تا اوکراین را به سنگر غرب در مرز روسیه تبدیل کند. روسیه هم ساکت بشینه. چنین نقشه‌ای شامل دو عنصر دیگر هم می شد: آوردن اوکراین به اتحادیه اروپا و تبدیل آن به کشور طرفدار امریکا علیه روسیه. این فعالیت ها در نهایت موجب برافروختن دشمنی و خصومت در فوریه 2014 پس از یک شورش خانم ویکتوریا نولان در سخنرانی که 2013 کرده گفته که ما از چندین سال پیش با خرج 5 میلیارد دلار این شورش رو به وجود آوردیم. با همه اینا جان شایمر اینجا توضیح نمیده که چه اتفاقی افتاد در فوریه 2014. من یه مقدار باید بازش بکنم برای عزیزان، برای اینکه از اون موقع من دنبال کردم. به عزیزان عرض کردم که بعد از اینکه 2010 یانوکوویچ با رأی آزادانه مردم اوکراین رئیس جمهور شد و میخواست سرسامانی به اقتصاد این کشور بعد از یوشنکو که واقعا طرفدار استپان بندرا، نازی معروف بود، این رئیس جمهور شد و میخواست هم با غرب هم با شرق رابطه داشته باشه، اقتصاد اوکراین رو سرسامانی بده و میخواست قرض بگیره از غرب. غرب 4 میلیارد قرار شد بهش بده با تمام ریسمان ها و نخهایی که بهش بسته بود، از جمله باید قیمت گاز رو برای مردم 20% ببره بالا، کارمندان دولت رو 20%شون رو بیرون بکنه و سایر قضایا، بودجه دولت رو کم بکنه. ما میدونیم که بانک جهانی به صندوق بین المللی پول موقعی که قرض میده چه نخواه بشه ریسمان هایی بشه، حتی در ایران ها یه مقدار هنوز داره عمل میکنه و کشورهایی که به ازش قرض میگیرن، در حالی که روسیه حاضر بود 15 میلیارد دلار بهش بده بدون هیچ ریسمان و نخی بهش بسته باشه، بدون قید و شرط، و قیمت گاز رو که اوکراین از روسیه میگیره 40% بیاره پایین. کدوم باید بپذیره؟ مال روسیه رو پذیرفت. خانم ویکتوریا نورن اینو میپذیره؟ به هر حال در اوکراین ما میدونیم دولت ها حتی در زمان یانوکوویچ تا خرخره تو فساد بودن و هستن هنوزشان. در نتیجه این شورش به راه افتاد. یانوکوویچ در اومد گفت من این شورش و این تظاهرات رو میپذیرم و من کنار میرم. اینا رو برای عزیزان من قبلا گفتم، مرشاینر تو این مقاله اینا رو توضیح نمیده. گفت من کنار میرم و انتخابات زورش در 2014 به جای 2015 را میندازم و نمایندگان کشورهای متمدن فرانسه و آلمان و لهستان اومدن اونجا، ازشون دعوت کرد، قرارداد بستن. این کشورهای متمدن امضا کردن که یانوکوویچ بره کنار، انتخابات بشه و این شورش تمام بشه. آقای دمیتری یاروش میپذیره که این شورش تمام بشه؟ آقای دمیتری یاروش نئونازی معروف به هیچ وجه نذاشت که این یورش تمام بشه، اسلحه‌شو زمین نگذاشت، اسلحه افراد مسلح از استونی که زیر نظر CIA همینا نئونازی ها و نئوفاشیست ها هم سالهای سال مقالش الان داری عزیزان میخونم و تمام مدارکش رو، CIA تمام این نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو هم در لهستان هم در استونی هم در لتونی و لیتوانی تربیت و آموزش دیده بوده. این رو اوردن پشت بود پشت بونای اطراف میدان تیراندازی کردن یه در رو کشتن و در نتیجه این تبدیل شد، این شورش تبدیل شد به یک شورش مسلحانه. حمله کردن، مجلس رو گرفتن و بعد یانوکوویچ مجبور شد در بره برای جونش. اون وقت نیویورک تایمز میگه این یه انقلاب بوده، این کودتا نبوده، ابدا به نظر روزنامه مرجع در این کشور کودتا کردن. حالا کودتا کردن بعد چه کار کردن؟ همجوری ساکت نشستن؟ نئونازی ها و نئوفاشیست ها بلا فاصله شروع کردن به قلقم اونایی که روسی صحبت میکنن به روسا و رفتن در اینجا حمله بکنن به همین دوتا شهر دونتسک و لوهانسک، یعنی به دونباس. برای همین بود که این دوتا منطقه اعلام استقلال کردن، نپذیرفتن این کودتا رو چون میدونستن مسئله مرگ و زندگی اینا میان قتل عامشون میکنن. که به مدت 8 سال اونجا رو 14 تا 15 هزار نفر از اینا رو شما اینا رو تو روزنامه ها میبینید. شما تو روزنامه نیویورک تایمز عکسی از دونتسک و لوهانسک میبینید که مردم اونجا در چه شرایطی زندگی میکنن و امروز هر روز الان 3 تا 4 هفته از صفحه اول نیویورک تایمز عکسای زن و بچه اوکراین هست که دارن کالسکه زنا دارن اینا رو میبرن، شهرها خراب شدن، به توپ بسته شده. راجع به دستگاه های ارتباط جمعی الان صحبت میکنن که اینا چه کار دارن به مردم خود امریکا میکنن و به چه انحراف این مردم رو میکشونن و به طرف جنگ این مردم رو. 8 سال تمام دونتسک و لوهانسک و منطقه دونباس زیر بمباران این نئونازی ها و نئوفاشیست ها بوده. مطابق آمار خودشون 14 هزار نفر کشته شده. مردم تو زیر زمین 8 سال زندگی میکنن. صدها هزار نفرشون بی خانمان شدن و به روسیه پناه بردن. شما یک کلمه راجع به این قضایا تو روزنامه های نیویورک تایمز یا اصلاح طلب نبینید. این نئونازی ها و نئوفاشیست های ایرانی نمیبینید. فقط الان چشمابایی های اوکراین که براشون دل واپسن. بنابراین پس از یک شورش با کوشش که با کوشش امریکا به راه افتاده بود، رئیس جمهور متمایل به روسیه که واقعا متمایل به روسیه زیاد هم نبود، میخواست با غرب هم رابطه داشته باشه، یانوکوویچ رو داره میگه، پس از یک کودتا ویکتور یانوکوویچ مجبور به فرار از کشور شد. در عکس العمل به این کودتا فدراسیون روسیه به دنبال رفراندوم مارس 2014 که 97.5% رای دادن که به جزیره کرمیه برای پیوستن به روسیه، نتایج این رفراندوم رو پذیرفت. و اون وقت نئونازی ها و نئوفاشیست های اصلاح طلب تو روزنامه هاشون رو بخونی میگه آره روسیه اومد اونجا رو به طور نظامی تسخیر کرد، کرمیه رو تسخیر کرد، اصلا اونجا رفراندوم نشده. در دنباس نیست روس تبارها اعلام خودمختاری کردن، 95%شون رای دادن که به روسیه بپیوندن، برای اینکه روسن، روس تبارن، زبانشون روسیه. و نئونازی ها و نئوفاشیستان تحمل نمی کردن که کسی روسی صحبت بکنه. منتها پوتین نپذیرفت. پوتین کریمه رو پذیرفت، دلیلش هم خیلی آشکار بود، برای اینکه این نئونازی ها و نئوفاشیستان میخواستن اونجا رو بگیرن و سواستوپول رو به ناتو بدن. تنها پایگاه نظامی که آب گرم به قول معروف. حالا برخورد سنگین دیگر در دسامبر 2021 اتفاق افتاد. دنباله مقاله جان مرشایمر رو در عزیزان میخوند که منجر به این جنگ شد. دلیل اصلی آن این بود که اوکراین داشت، از اینجا به بعد اینا چیزای تازه است که جان مرشایمر به عنوان استاد دانشگاه دقیق دنبال کرده. میگه دلیل اصلی آن این بود که اوکراین داشت عملاً عضو ناتو می شد دی فکتو و نات دی جور. دی فکتو یعنی عملا، دی جور یعنی رسمن. درست رسمن عضو ناتو نشد ولی عملا ناتو ایزه شده بود و روسیه می دید که اینا دارن چه کار می کنن. بارها و بارها اعلام کرد که بابا اینا لابراتوارها آزمایشگاه شیمیایی و بیولوژیکی ندارن، روی ویروس کرونا دارن کار میکنن که چطور توسط پرنده ویروس کرونا به جاهای دیگه دنیا منتقل بشه. فقط در اوکراین نیست، در تمام کشورهای شرق اروپا اینا آزمایشگاه خطرناکترین امراض رو دارن. مگه قبول نکردم؟ تا خانم ویکتوریا نولند اومد در گفت و شنیدی که در شنا بود از آن کرد که همین آقای روبیو ازش پرسید، خانم ویکتوریا نولند در اومد بهش گفت آره ما اونجا لابراتوار داریم که حالا روسا میخوان بگیرنش و بعدش جنگ عرصمت بیولوژیک علیه ما هست. بعدش خانم تورسی گابارد همین حرفای خانم ویکتوریا نولند رو فکر میکنم در تلویزیون فاکس بود بهشون میگه بابا ما یه چنین، بعد آقای میترامنی و امثال هم میگن که این یک خائنه که باید محاکمه بشه. عنوان خائن از خانم تورسی گابارد اسم بردن، چون همون حرفای خانم ویکتوریا نولند رو که از آن کرده بود ممکنه به سرانیونگان هم کنار بذارن که اینو فاش کرد که اینا لابراتوارهای خطرناک در مرز روسیه دارن. این روند از دسامبر 2017 آغاز شد، موقعی که ترامپ تصمیم گرفت که چطور عملا یعنی دیفکتو اوکراین ناتویزه شده بود. موقعی که ترامپ تصمیم گرفت سلاح‌های به اصطلاح دفاعی به اوکراین بفروشد، آنچه دفاعی به حساب می آمد به هیچ رو معلوم نبود چه دفاعی. تجربه سلام این است که از نظر فدراسیون روسیه و روس تباران دنباس این سلاح‌ها اصلا دفاعی نبودند و کاملا تهاجمی بودند. دیگر کشورهای ناتو نیز دست به کار شدند و آغاز به صدور مقادیر زیادی سلاح به اوکراین کردند. نه تنها اون، به آموزش ارتش اوکراین پرداختند و به اون کشور اجازه دادند در رزمایش مشترک هوایی و دریایی دیگر اعضای ناتو شرکت بکنند. عملا وارد ناتو شده بود. در ماه جولای 2021 به یاد بیاریم اوکراین و امریکا رزمایش بزرگ دریایی مشترکی در دریای سیاه انجام دادن که نیروی دریایی 32 کشور همشون مال ناتو در اون شرکت داشتن، که اسمشو گذاشتن رزمایش نسیم دریا، سی بریز، نسیم دریا. نیروی دریایی روسیه را چنان به خشم آورد که ناتو شد به یکی از ناوشکنهای انگلیس که قصدن این فاشیست های انگلیسی قصدن وارد آبهای سرزمینی روسیه شده بودن شلیک بکنن. وارد نقش انگلیس رو باید در این قضایی ها ببینیم. ارتباطات میان اوکراین و امریکا در زمان بایدن گسترش بیشتری یافت. تعهدات فیما بین دولت امریکا و اوکراین حالا ببینید چطور ناتو ایزه شده. تعهدات فیما بین دولت امریکا و اوکراین در سند منشور مشترک امریکا اوکراین در مورد همکاری های استراتژیک آن دو کشور منعکسه. چطور؟ بغل دست مسکو. و این سند در ماه نوامبر توسط آنتونی بلینکن و دمیتریو کولیبا وزیر خارجه اوکراین امضا شد. هدف این سند تعهد اوکراین در پیاده کردن اصلاحات عمیق و گسترده لازم برای ورود این کشور به دستگاه‌ها و نهادهای اروپایی اتلانتیک است. این سند آشکارا تعهد همکاری و مشارکت استراتژی میان زلنسکی و بایدن را تحکیم می‌بخشد و تأکید دارد که هر دو کشور پایبند اعلامیه گرد همایی سران ناتو در 2008 در بخارست خواهند بود، یعنی به ناتو. در ماه دسامبر 2021 آنچه که لاوروف و پوتین از دولت امریکا خواستن چه بود؟ که اینا وارد ناتو نشن. اگر این قول را می دادم این جنگ آغاز می شد. جنگ متعلق به کیه؟ این یه مقاله است که من می خواستم برای عزیزان بخونم، ولی دلم میخواد مقاله دیگه ای از شبت که پیتر ون بیورن سالهای سال برای وزارت خارجه امریکا کار کرده، از اون آدم های کارکشته سیاسی در این حال کنسرواتیوه که مقالش در The American Conservative اومده در 14 مارس. به من بگو پایان کار اوکراین چیست؟ من عوض میخوام باید هر شود که ابتدا مقاله دیگه رو، مقاله قبل از این برای اینکه به طور سیستماتیک من جلو باید برم تا تمام تاریخچه این باز بشه که ببینیم داستان چیه. مقاله دیگه ای از دک بندو ایشون جزه مقاله نویس های کیتو اینستیتو مال برادران کوک، چارلز کوک و دیوید کوک، میلیاردرهای معروف دستراسی سه آتشه. کیتو اینستیتوت که به اصطلاح همون جایزه میلتون فریدمن رو به راه انداختن که آقای اکبر گنجی رو هم بهش چیز دادن، دک بندو اونجا قلم میزنه. اینم مقالش در امریکن کنسرواتیو در 12 مارس اومده. به رغم سخنان دلگرم کنندهی که سیلاسا از طرف غرب به سوی کیف روانه است، سیاست های غرب به هیچ رو طرفداری از اوکراین و به نفع آن کشور نبوده است و نیست. دک بندو اینو داره میگه. در واقع شیوه برخورد دولت امریکا را میتوان جنگ امریکا علیه روسیه با قربانی کردن مردم اوکراین تا آخرین نفر دانست. با قربانی کردن مردم اوکراین تا آخرین نفر. روسیه بهشون میگه خواستای ما چیز عجیبی نیست، بپذیرید جنگ تموم بشه. جو بایدن حاضر این جنگ رو تمومش بکنه، میخواد کودتا بکنه تو روسیه، میخواد پوتین رو بندازه. فرض بکنید بندازیش به آقای الان گفتم یه آدم فوق العاده رادیکالتر بر سر کارو. نابکارترین چیز این دروغ بزرگ غرب است که میگوید اوکراین آخر سر به ناتو خواهد پیوست. از قول جان مرشاینر به عزیزان گفتم. این میگه این در سال 2008 به خواست واشنگتن در گرد همایی سران ناتو در بوخارست به کشورهای گرجستان و اوکراین قول دادن به ناتو به پیوندن. مقامات ناتو اکنون 14 سال است که همین قول را نگه داشتند. واشنگتن درخواست مسکو در مورد بی‌طرف نگه داشتن اوکراین و گرجستان را بارها رد کرده است. اعضای ناتو به جای پذیرش این خواست فدراسیون روسیه آن را پشت گوش انداختن، در حالی که می توانستن با پذیرش آن می توانستن مانع این جنگ شدن. اونایی که به من زنگ می زنن، به من ایمیل می زنن. از زبان دک بندو، از زبان جان مرشهاینر می خوام بهشون جواب بدم و بقیه که حالا خواهم خوند اگه فرصت باشه. می توانستن با پذیرشان مانع این جنگ شدن. همه مقاله رو من ترجمه نکردم، فقط دو تا نقل قول میارم که در دو دهه قبل پوتین به اینا چی میگفته. نقل قول میاره از اون موقع. ولادیمیر پوتین در 2 دهه قبل میگه به همینا: هیچ کس ارزش روابط اروپا با ایالات متحده را زیر سوال نمیبرند. رابطه اروپا و امریکا ما بهش ارزش قائلی. من بر این عقیدم که اروپا اگر موفق شود توانایی های بالقوه خود و روسیه از جمله توانایی های بالقوه انسانی، سرزمینی، منابع اقتصادی، فرهنگی، دفاعی این دو را به هم پیوند دهد، یعنی اروپا و روسیه را، به آسانی هم به اعتبار خود ارتقا خواهد داد و هم به مرکزی مستقل در جهان سیاسی تبدیل خواهد شد. یعنی بذارید روسیه با اروپا به پیونده. او در ادامه میگوید یکی از دستاوردهای دهه گذشته تمرکز بی سابقه کمه نیروهای نظامی و اسلحه در اروپای مرکزی و کشورهای کناره بالتیک بوده است. اون موقع داره میگه روسیه کشور دوست اروپاست. صلح پایدار در قاره اروپا برنامه اصلی فدراسیون روسیه است. چرا که کشور ما یک قرن تمام در فاجعه های نظامی به سر برده است. ما رو بپذیرید. التماس میکنه. مقاله دیگه از میخواستم این رو عرض بکنم که اینا که نمیان نمیتونن که نیرو وارد بکنن، نمیان که سرباز امریکایی اونجا کشته بشه، تا آخرین فرد اوکراینی رو میخوان به کشتن بدن برای اینکه روسیه رو از پا در بیارن و یه افغانستان و یا ویتنام دیگه‌ای براش درست بکنن. متوجه نیستن که برنامه روسیه چیه. حالا اگه فرصت شد صحبتش رو میکنم. روسیه که نمیخواد اوکراین رو اشغال بکنه، به طرف غرب اوکراین بره، برنامه‌ای داره که به طور سیستماتیک داره پیاده میکنه که یک منطقه حائل بین ناتو و روسیه به وجود بیاره. بگذاریم، البته من نمیتونم پیش بینی بکنم که به کجا میره، حتی ممکنه به درگیری اتمی هم برسه، ولی تا ارانشو برای اینکه امروز صبح که من اخبار رو میخوندم ماریوپول داره به اصطلاح این نئونازی ها و نئوفاشیست ها هزاران نفرشون رو گرفتن و دارن منتقلشون میکنن به جاهایی که باید منتقل بشن. مقاله دیگه هست از پیتر ون بیورن که همینطور که گفتم چرا حالش اگه از جان بخونم، از مقامات بلندپایه وزارت خارجه امریکا بوده در امریکن کنسرواتیو در 14 مارس. به من بگو پایان کار اوکراین چیست؟ در ابتدای جنگ عراق که امروز 19 سالشه هم فرصت نکردم صحبت بکنم. 19 سال پیش این جنایتکارهای ضد بشر فاشیست چطور به بغداد با بمباران سفره‌ای حمله کردن، با بمباران سفره‌ای، و چطور آقای خاتمی می‌رقصید، اصلاح طلبان می‌رقصیدن، هیچ وقت من یادم نمیره، همین چپ‌های بریده سکه گذاشتن، جشن گرفتن، 1 میلیون انسان عراقی کشته شدن، میلیون ها بعد از اون 60 میلیون انسان بی خانمان شدن. در روزنامه های اصلاح طلب این چیزا رو میبینید، در روزنامه های نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، در فاینانشل تایمز، در سی ان ان، اینا رو میبینید. در ابتدای جنگ عراق جنرال پیتریوس پرسید به من بگو این جنگ چگونه پایان خواهد یافت. در اینجا میگوید، حالا راجب اوکراین ببینید آقای جنرال پیتریوس چی میگه. همه در اوکراین از روس‌ها نفرت دارن و حاضرن علیه اونا اسلحه بردارن. بعد جوابشو میده پیتر فان بیورن. جنرال پیتریوس دارد داستان خود را در عراق بیان می کند که از هزاران کیلومتر اون طرفتر آمده بود و عراق را می خواست دموکراسی پیاده بکند و با بمباران های سفره‌ای و کشتار میلیونی می خواست به زعم خودش عراق را در عراق دموکراسی برقرار بکند. در حالی که تفاوتش رو با اوکراین داره میگه، در حالی که مردم شرق اوکراین روستبارن و از نئونازی ها و نئوفاشیست ها نفرت دارن، آقای جنرال پتریوس، نه از سربازان روس و یا از پوتین. اهداف پوتین نیز مثل شما فاشیست ها نیست. اهداف پوتین نیز بسیار محدودتر از اهداف امریکا در عراق است که هنوز بیرون نرفتید از عراق بعد از 19 سال. هدف پوتین برقراری منطقه حائل میان خاک روسیه و ناتو است. تبلیغات عظیم غرب درباره مقاومت سربازان و مردم اوکراین در برابر ارتش روسیه به این احساس دروغین دامن زده که روسیه دچار توقف یا عقب نشینی هایی شده است. نیویورک تایمز از این باید نگاه بکنم. من حالا بقیهشون رو اصلا نه فرصت دارم و نمیخوام نگاه بکنم، لااقل نیویورک تایمز یعنی روزنامه مرجعشون رو نگاه میکنم. این طرز تفکر در اثر ناگاهی اینان از استراتژی روسیه در این عملیات نظامی است. عملیات از مرز بلاروس در شمال و از کریمه در جنوب آغاز می شود تا در جنوب کیف به هم بپیوندد. این نیروها از کیف عبور می کنند. اصلا نمی خواهم شهرها رو بگیرم، فقط ماریوپول. در دو جا این نئونازی ها و نئو فاشیست ها کانسنتریشن یا تجمعشون، یکی توی خود دونباس که الان کاملا محاصرن، یکی در شهر ماریوپول بود که اونجا رو اشغال کرده بودن و هزاران انسان رو به عنوان سپر بلا اونجا قرار داده بودن که نیویورک تایمز اون وقت میگه آره روسا مردم عادی رو دارن میکشن، دارن اونجا شکست میخورن و حلقه محاصره در دونباس هم اگر در اینجا شکست بخورن، برای اینکه روسیه در حال حاضر دو هدف داره، دیمیلیترایز و دینازیفای. دیمیلیترایزیشن رو داره انجام میده با قدرت هرچه تمامتر. اخیراً یکی دیگه از پایگاه ها رو، چندین پایگاه نظامیشون رو زده و نابود کرده. در واقع الان ارتش اوکراین رو داره فلج میکنه و بعدش رابطه بین بخش غربی و بخش شرقی ارتش اوکراین رو قطع کرده در نزدیکه های کیف و هرچه وقتی نمیتونن. در این دو جا یعنی در ماریوپول و در دونباس اگه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها حلقه محاصره مجبورن تسلیم بشن، راه دیگه جز تسلیم ندارن. در نتیجه برنامه دی نازیفیکیشن تا حد زیادی انجام میشه و دی میلیترایزیشن تا حد زیادی انجام شده. بنابراین ارتباطی که تبلیغات عظیم غرب درباره مقاومت سربازان و مردم اوکراین درباره ارتش روسیه به این احساس دروغین دامن زده که روسیه دچار توقف یا عقب نشینی‌هایی شده است. این طرز فکر در اثر ناگاهی اینان از استراتژی روسیه است. نمی‌دونم و عملیات دوباره از مرز بلاروس در شمال ما می‌دونیم آغاز شده، یکی یکی شهرها به دستشون داره میفته و از کریمه در جنوب و در جنوب کیف به همینا میپیونده. این نیروها از کیف عبور میکنن، نمیگیرن کیف رو. یکی از دلایلش عبارت از اینه که هنوز میخوان دولت اوکراین سر جاش بمونه. افرادی که اصلاً که الکساندر مرکوریش باشون مصاحبه میکنه که از کیف دارن باش صحبت میکنن، اونجا برقش هست، آبش هست، اینترنتش، همه چیزش. روسیه میتونست همون روز اول اونجا رو مثل امریکا که بغداد رو با خاک یکسان کرد، میتونست اونجا رو با خاک یکسان بکنه. هدفش این نیست. هنوز که هنوزه وارد مذاکره است با دولت کیف و با همین زلنسکی عصبت که همکار نئونازی ها و نئوفاشیست ها با آنکه یهودیه هنوز داره مذاکره باش میکنه و نمیخواد دولت رو بندازه، وگرنه روز اول میتونست اینا رو با خاک یکسان بکنه. این نیروها از کیف عبور میکنن، اما اگر شرایط روسیه پذیرفته نشود ممکن است به کیف حمله بشه. نیروهای روسیه نزدیک مرز، بعد میگه نیروهای روسیه نزدیک مرز روسیه، نزدیک مرز روسیه تجهیزات و مهمات لازم را در اختیار دارن و حمل و نقل آنها از طریق جاده های خوب به آنها میرسن. برخلاف آنچه که تو نیویورک تایمز که آره دوچار وقفه شدن 40 کیلومتر اینا متوقف شدن، ارتش اوکراین ببین چه مقاومتی چیز کرده. بعد پیتر فان بیورن ادامه میده، پوتین خواستهای مشخص و معینی داره، این طرفی اوکراین، غیر نظامی شدن و پذیرفتن استقلال دونباس و دست برداشتن از ادعا بر سر کریمه. اینا خواستهاشونه که پتروشوف اینا رو سخنگوی در واقع کرملین اینا رو اعلام کرد، فکر میکنم روز دوشنبه. او نخواهانه، او پوتین نخواهان اشغال این کشور و نه تسلط بر شهرهای آن است. به این ترتیب کشور دو قسمت می شود و از جنگ میان ناسیونالیست‌های افراطی غرب یعنی نئونازی ها و روس تبارها جلوگیری می شود. خواستم نظرات خود نظریه پردازان امریکایی رو برای عزیزان باز بکنم. ببینید دستگاه‌های ارتباط جمعی، مقاله از مینت پرس در دوم مارس اومده. مینت پرس از دستگاه‌های ارتباط جمعی معروفه و قابل اعتماد. میگه که ما در دوران خطرناکی زندگی میکنیم، در سراسر جهان عملیات نظامی شدیدی در حال انجام است. فقط در هفته گذشته، چون مال دوم مارس، زمانی که تازه روسیه نیروهاش وارد اوکراین شدن، فقط در هفته گذشته روسیه به اوکراین حمله نظامی کرد، عربستان دهها حمله هوایی علیه یمن انجام داد، اسرائیل موجی از حملات موشکی علیه سوریه انجام داد و امریکا بمباران سومالی را از سر گرفت. چهار تا جنگ. حالا ببینیم دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا اینا رو چطور منعکس میکنن، یا روزنامه‌های اصلاح طلب که از اونجا تغذیه میشن. این چهار اتفاق مرگ‌آور به طور همزمان اتفاق افتاد. با این همه از نظر پخش اخبار احتمال اینکه مردم از حمله نظامی آخر یعنی یمن، سوریه و سومالی خبردار شده باشند بسیار غیر محتمل است. طبق تحقیق بنگاه مینت پرس، دستگاه های ارتباط جمعی غرب به طور کامل یک جانبه توجهشون معطوف به مسئله اوکراین بود. الان سه هفته است صفحه اول نیویورک تایمز، عزیزان نگاه کن، صفحه اول نیویورک تایمز فوق العاده مهمه که چی توشه؟ با تیتر بروخ درست هر روز با عکس و تفصیلات و در مورد سه حمله نظامی دیگر تقریبا هیچ خبری منتشر نشد. اینجا من باید توضیحی بدم تجربه خودم رو. در زمان جنگ ویتنام روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز هنوز خبرنگارایی مثل دیوید هلبرستن، مثل عرشبت که چندین روزنامه نگارای تاپ داشت، چون اینا تو میدان جنگ بودن و از اونجا مستقیمن خبر میفرستادن. نه تنها در نیویورک تایمز که من دنبال میکردم روزمره دهه 60، بلکه تمام دستگاه های ارتباطی جامعه، تلویزیون ها و غیره، تمام بمباران ها، کشتار ها و نابودگری هایی رو که در میدان جنگ اتفاق می افتاد می اومد تو اتاق خواب و اتاق نشیمن مردم امریکا و اروپا. نتیجه چه شد؟ نتیجه تظاهرات های میلیونی در سطح جهان هم در امریکا و هم در اروپا شد. چون خود من در همین تظاهرات ها و از جمله در تظاهرات 1967 که مارتین لوتر کینگ سخنرانی معروفش رو کرد، خود من شرکت داشتم. در اروپا بعدش که اومدم 1968 در پاریس که تظاهرات های میلیونی عظیم دانشجوها و کارگری، من تو پاریس بودم. پاریس برای اینکه قبل از این تظاهرات 68 تمام خیابان های سنگ فرش بود، اسفالت نبود. موقعی که من اومدم تمام این سنگ فرش ها رو تظاهر کنندگان بیرون کشیده بودن و سنگر درست کرده بودن برای به اصطلاح علیه پلیس و اینا. بعدش اسفالت کردن خیابان های پاریس رو. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دولت امریکا در ویتنام فقط از نظر نظامی شکست نخورد، از نظر افکار عمومی Ugly American، فیلمی درست شد Ugly American، امریکایی زشت، یعنی شکست همه جانبه بود. البته بعدا امریکا خودش رو ترمیم کرد، زخمهاش رو ترمیم کرد و غیره و غیره. حالا اونا احتیاج به یه بحث دیگه ای داره که چطور خودش رو ترمیم کرد و دوباره ادامه داد تا زمانی که جنگ اول عراق که جورج بوش اول در اومد گفت By God ما سندروم ویتنام رو کیکت اوت، زدیم از کنار و دوباره به اصلاح جنگ هاشون رو بعد از فروپاشی شوروی آغاز کردم. بگذاریم، میخوام راجع به دستگاه های ارتباط جمعی. علت این که یک چنین تظاهرات های عظیم میشد برای اینکه صحنه های وخیم جنگ میومد و مردم روز و شب این صحنه ها رو میدیدن. در نتیجه امریکا درسشو گرفت، امریکا درسشو گرفت، از اون موقع ممنوع کرد که هیچ خبرنگاری وارد صحنه جنگ نشه و جنگ اول خلیج، خلیج فارس، در واقع ما میدونیم که موقعی که نیروهای عراقی از کویت برمیگشتن، ما میدونیم، نمیخوام حالا وارد چطور امریکا در واقع کویت رو، عراق رو تشویق کرد به نوعی. خانم اپریل گلسپی که معاونش بود در واقع چراغ سبز به صدام حسین داد که به کویت حمله بکنه، برای اینکه برنامه داشت. همین جورج بوش اول رئیس سی‌آی‌ای و معاون چیز بود، برنامه داشتن که بذارن عراق به کویت حمله بکنه برای اینکه بتونن به عراق به این بهانه حمله بکنن و همینطور هم شد. نیروهاش رو عراق از عراق و در راه کویت به بصره صدها و هزاران عراقی و با کامیون‌هاشون رو، با تانک‌هاشون رو امریکا زیر بمباران گرفت و تا آخرین نفر رو کشت. همین جنرال شوارتزکوف جانی که پسر جنرال شوارتزکوف که ما می‌دونیم در کودتای 28 مرداد چه نقشی داشته، اون به عنوان قهرمان به امریکا برگشت، چه جشنی براش گرفتن. آخه شما عکس اونا رو نمیدونید. در همون جنگ اول امریکا که داشت بمباران میکرد عراق رو، مردم رفتن توی پایگاه، پناهگاهی، زن و بچه صدها و شاید هم هزاران. امریکا بمب 2000 پوندی، یعنی بزرگترین بمبی که داشت، روی این پناهگاه انداخت و تمام این زن و بچه صدها و هزاران نفر قتل عام کرد. شما اکثر اینا رو در روزنامه نیویورک تایمز دیدی؟ ابدا. میخوام به عزیزان عرض بکنم که در تمام این الان شما عکسی از یمن، عکسی از سومالی، عکسی از زمانی که لیبی اینطور بمبارون کردن میبینید که زن و بچه اینجوری با کالسکه، زنای بیگناه، اینایی که بی خانمان شدن. بنابراین به عزیزان میخوام عرض بکنم که اینا چه استفاده ای از عکس، به ویژه اگر عزیزان یادشون باشه موقعی که این همه میلیون ها انسان می اومدن از سوریه و از افغانستان و عراق بیرون، جسد یه بچه امواج شستشو کنار یکی از این دشرا کنار دریاها، روزنامه ها عکس این بچه رو جسدش رو انداخت. ببینید چه اثری گذاشت. این را بدان آوردم که اینا چه استفاده ای از عکس مخصوصا میکنن و الان دارن چه استفاده ای در اوکراین از این قضیه میکنن. یمن اگه میلیون ها طفلش از گرسنگی میمیرن، شما جسد این بچه ها رو نمیبینی. اگر عربستان شهر تعز رو، شهرهای دیگر رو، الحدیده رو اینا رو بمبارون میکنه، مدارس رو، عروسی ها رو، عزاها رو، شما در نیویورک تایمز اینا رو نمیبینید. در نتیجه اصلا براشون مهم نیست. بنابراین احساسات مردم نسبت به رنگین پوست ها به طور کلی آدم نیستن، انسان نیستن، از نظر اینا مادون انسان هم. ولی اوکراینا پوستشون سفیده، چشمشون آبیه و باید ازشون پذیرایی بشه در کشورهای اروپایی، تمام امکانات بهشون داده بشه. ولی اگه چند صد تا عراقی و افغانی بیان به بلاروس و بخوان وارد لهستان بشن، عزیزان به یاد بیارن که با مسلسلهای لهستان و سیم خاردار حتی یک نفرشون رو نذاشتن وارد لهستان بشه. فاشیسم و نازیسم یعنی چه؟ پایه و بنیان فاشیسم و نازیسم نژاد پرستیه. اون چیز بنیانیش نشون دادن کشورهای اروپایی، نشون دادن ایرانیا یه طرفدار اینا که گرایش های نئونازیستی و نئوفاشیستی دارن. و من هیچگاه در تاریخ ایران، موقعی که آدم تاریخ قاجاریه رو میخونه، آره فرماسیونه رو ما داشتیم در زمان رضاشاه، در زمان محمد رضاشاه، ولی الان بیداد میکنه که چطور اینا الان در اوکراین از نئونازی ها و نئوفاشیست ها دارن پشتیبانی میکنن و براشون اصلا مسئله نیست که روستبارها قتل عام بشن که دست همین نئونازی ها و نئوفاشیست، اصلا براشون، برای اینکه نظرشون اینه که روسیه باید درب و داغون بشه و امریکا برش تسلط پیدا بکنه. اصلاح طلب ها و چپ های بریده و چپ های امریکایی، شما اگه نوشته هاشون رو بخونه دقیقا هدفشون اینه. در نتیجه میخواستم تجربه خودم رو راجع به، برای اینکه من از 60 سال اخیر همینجوری این جنگ هاشون رو دنبال کردم که نیویورک تایمز کدوم یک از این جنگ ها اکسا رو میندازه، کدوم که به صدا احساسات مردم رو تحریف بکنه و کنوها رو منعکس نمیکنه. در فاصله میان دوشنبه 21 فوریه و یک شنبه 27 فوریه تلویزیون فاکس، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، MSNBC نزدیک به 1300 خبر درباره اوکراین گزارش دادن، در حالی که هیچ خبری درباره حمله اسرائیل به سوریه ندادن. در مورد سومالی فقط یک خبر و هیچ خبری در مورد حمله عربستان به یمن ندادم. آزادی بیان. فرزن به عزیزان عرض بکنم که آرتی عملا تعطیل شده. من خودم رو تحسین کردم هفته گذشته که نشد. الان مشکله. گرفتنش مشکله. آزادی بیان. موقعی که شما کشوری داشته باشی که تولسی گابارد که حمله نظامیه در عراق در عراق رفته بود و اینان یه نظامی عضو کنگره امریکا بوده، یه زمانی برای ریاست جمهوری کانادا شده، حرف یه نفر اسلام مال وزارت خارجه رو همین هیستوریان نولنز رو تکرار میکنه و بهش بگن که این خیانتکار رو باید محاکمه بشه، کار این کشور از نظر سانسور، کشوری که رئیس جمهور قبلیش الان سانسور رو به طور کامل الان دونالد ترامپ سانسوره، هر کسی خلاف اینا صحبت بکنه میگن این خائن، طرفدار پوتین، طرفدار روسیه است. در یک هفته ای که مورد تحقیق مینفرش قرار گرفت، 5 بخش نامبرده دستگاه های ارتباط جمعی 1298 خبر در مورد اوکراین پخش می کردن، یعنی به طور متوسط هر ساعت 1 خبر. تلویزیون فاکس 308 خبر، یعنی هر نیم ساعت 1 خبر. اما دیگر رسانه ها تفاوت چندانی با آن نداشتند و سرفصل اخبار و تکس بزرگ روزنامه ها درباره اوکراین بود. تنها نیویورک تایمز خبر کوچکی درباره حمله امریکا به سومالی نوشت و واشنگتن خبر کوچکی درباره حمله به سوریه توسط اسرائیل. اون وقت 1298 خبر راجع به اوکراین بوده. CNN، فاکس، MSNBC هیچ خبری در مورد حملات به یمن، به سومالی و سوریه منتشر نکردم. داستان اینه. من مقاله دیگه رو میخوام بخونم برای عزیزان و بعد میشنم این مسئله به اصرا. ببینید دولت سلوونی دولتش اعلام میکنه پناهندگان اوکراینی از محیطی می آیند که به معنای فرهنگی، مذهبی و تاریخی کاملا متفاوت با محیطی است که پناهندگان از افغانستان از آن خارج می شوند. اینا فرق می کنند. اسلوونی، نخست وزیر بلغارستان، هرچند که پناهندگان اوکراینی مانند پناهندگانی نیستن که ما با آنها سرکار داشتیم. پناهندگان کنونی اروپایی هستن. این پناهندگان افرادی هوشمند و تحصیل کرده هستن. فاشیسم های جز این ها؟ این مانند موج پناهندگان قبلی نیستن که ما نمیدانستیم اصل و نسب آنها چیست، گذشته آنها چیست و شاید که تروریست بودن. مقاله دیگه رو برای عزیزان میخونم. من میخواستم به دنبال اون مقاله که ولادیمیر پوتین میگه امستان حالا نه تنها یلسین، پوتین کشون میگه بابا ما اروپایی هستیم، چرا روسیه رو نمیپذیرن؟ سؤال فوق العاده مهمیه. روسیه ای که میخواد عملا منابعش رو، فرهنگش رو، مردم سرزمینش رو بخشی از اروپا بکنه و فرضاً آلمان تمام صنایع پیشرفته و اتومبیل‌های بسیار زیباش رو به اونجا بفرسته و از اونجا گاز و نفت یعنی مواد خام بخره که به نفع روسیه است، عذر میخوام به نفع آلمانه. چرا؟ دلیلش چیه؟ سؤال فوق‌العاده مهمیه. دو دلیل داره، اینو میخوام یه توضیحی برای عزیزان بدم، بعد اگه فرصت شد مقاله های دیگر رو، برای اینکه اینا رو من در آینده باز خواهم کرد بیشتر، که دلایل اقتصاد سیاسی تمام این قضایا و در حال حاضر نظام سرمایه‌داری به مرحله‌ای رسیده که به قول ایستمان نزاروش بالاترین نیست که لنین، بالاترین مرحله مهلکترینه، که این قابل پیشبینی بوده. بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده، جنگ باید انجام بده، بودجه نظامیش از یه حدی پایین‌تر نمیتونه بیاد. دو دلیل من اینجا راجبشون صحبت میکنم. از ایشان رو میبرم به اوائل قرن بیستم، به 1904. یکی از تئوریسین های برجسته انگلیس که مسائل ژئوپلیتیک براش خیلی مهم بوده، آقای جان هلفن مکینلر، عزیزان شاید اسمشو شنیده باشن، و این بابا تزی بیرون داد یا مقاله بیرون داد مبنی بر این که هر امپراتوری که بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه باید تسلط بر منطقه اوراسیا داشته باشه. منطقه اوراسیا کجاست؟ از اروپای شرقی آغاز میشه و میره تا اقیانوس آرام، یعنی نه تنها شامل کشورهای اروپای شرقیه بلکه روسیه است، افغانستان، ایران، هند، پاکستان و همینجوری بگیر و چینه. این اوراسیاست که در واقع به علاوه قاره اروپا اینو بهش میگه جزیره بزرگ، که اگر هر امپراتوری بخواد بر بقیه جهان تسلط داشته باشه باید بر اینجاها تسلط داشته باشه. این تئوری به اصطلاح مکیندر بهش میگن. حالا این رو زمانی می‌نویسه که در واقع نفت هم در شمال عراق کشف شده، هم در ایران کشف شده، هنوز در عربستان حتی کشف نشده بوده، و در نتیجه اینا باید تسلط بر نفت پیدا بکنن، برای اینکه در اون زمان در واقع در جنگ اول جهانی و یا قبلش، ما میدونیم لوید جورج که وکیل مدافع صهیونیستا میشه، نخست وزیر میشه، چرچیل وزیر دریاداریه، به علاوه آقای هرچود که چیز بالفور که بعدن لورد بالفور میشه، اینا کسایی هم که اولین صهیونیست های مسیحی هستن که به وجود آوردن در واقع اون اعلامیه معروفی رو که بسا اعلامیه بالفور رو به صاحب بانک روتشیلد میشن، به آقای روتشیلد. اینا در اون موقع هدفشون تسلط بر جهان و در درجه اول بر منابع نفته، که این که در اون زمان در واقع تسلطشون واقعا وجود داشت و بود، برای که ما میدونیم انگلیس در جنگ تریاک که علیه چین انجام داد در 1844 تسلط کامل بر چین پیدا کرد، که این ادامه پیدا کرد. عزیزان اصلا دولت چین یه عکس ها و تصاویری انتشار داد، من اینا رو فکر میکنم نشون داده باشم توی برنامه، در 1901 که چین چه وضعیتی داشته. چین نه تنها اشغال شده بود، در فقر و نابودی کامل واقعا، و بیش از نیمی از جمعیتش هم سیفلیس تشنجات داشتن و هم معتاد به تریاک بودن، برای اینکه هدف انگلیس این بود که تریاکی که کشت میکرد هم در ایران و هم در هند بفروشه، به جای اینکه طلا و نقره بده به چینیا، تریاک بهشون میداد. علت به اسرا جنگ تریاک با چین بر سر این بود. این ادامه پیدا میکنه تا 1949 موقعی که ارتش سرخ وارد شانگهای میشه. در اونجا شهر شانگهای بین 4 نیروی امریکا و آلمان و فرانسه و انگلیس تقسیم شده بود و توی شهر شانگهای 40,000 فاحشه رسمی وجود داشته موقعی که ارتش سرخ وارد اونجا میشه، که در واقع یکی از هندی ها که کتابی راجع به این قضیه نوشته میگه که فاحشه های کشورهای کم سن و سال که از دهات میوردن جسد اینا رو با آشغال جمع میکردن به تو کامیون میانداختن. که ارتش سرخ که وارد اونجا میشه تمام این فاحشه خونه های شانگهای رو تبدیل به کارگاه و کارخونه میکنن و این دخترها دیگه نمیخوان به دهاتشون برگردن، در اینکه تبدیل به کارگر مفید میشن. بعد دولت چین یه عکس دیگه انداخته بود 2001 1901 2001 که چین به کجا رسیده. این رو عزیزان واقعا از نظر تاریخی فوق العاده مهمه که هدف اینا چی بوده برای تسلط امپراتوری های امپریالیزم انگلیس. در واقع آقای مکیندر این مقاله رو نوشته بوده. حالا میرسیم 90 سال بعد از اون جریان، آقای پال ولفویتس همین نقش رو در واشنگتن در واقع بازی میکنه که من این اسناد رو برای عزیزان بارها و بارها باز کردم. Project Asserted Defense Policy Planning که من بارها یکی از دلایل ناراحتیم از چپهای امریکایی و بریده و از اصلاح طلبا اینه که چرا شما این اسناد اربابتون رو، اسناد امریکا رو چرا فاش نمی کنی؟ اینا که دیگه فاش شده. دیفنس پالیسی پلانینگ درست همون چیزیه که در واقع جان هیلفند مکیندر 90 سال پیش برای تسلط امپراتوری انگلیس بر این جزیره جهانی یعنی بر اوراسیا نوشته. میخوام این رو عرض بکنم که یکی از دلایلی که این جنگ اینطور داره ادامه پیدا میکنه و اینا دارن دست و پا میزنن برای اینکه روسیه رو تضعیف بکنن و به زعم خودشون از هم بپاشونن که بعد برن سراغ چین، همون برنامه‌ایه که آقای مکیندر در واقع برای امپراتوری انگلیس داشته و حالا نئونازی‌های ساکن واشنگتن یعنی نئوکنسرواتیو‌ها که در رأسشون یکی از افراد بسیار بسیار مهمشون پال ولفویتسه، این اسناد رو می‌نویسن عین آقای مکیندر. یعنی هنوز توی این باغن که میخوان تسلط بلا منازع و فکر میکنن پایان تاریخه و فکر نمیکنن که قدرت‌های تازه‌ای وارد میدان شدن. چین 1901 نیست، روسیه 1991 نیست بعد از فروپاشی شوروی، سال 2000 نیست. اینا نیروهایی هستند که میخوان عرض اندام بکنن، میخوان با امریکا رابطه اقتصادی در واقع برادرانه داشته باشن. روسیه میخواد بخشی از اروپا باشه و هیچ دشمنی با، همینطور که نقل قول کردم، دشمنی با ارتباط امریکا با اروپا نداره. چین هیچ دشمنی با رابطه امریکا نداره هیچ کد. برای این که زمان علتش هم اینه که نه چین و نه روسیه جنگ نمیخوان و دلیلش خیلی آشکاره. زمان به نفعشونه. در عرض این 20 سال اینا چه پیشرفتایی داشتن، هم روسیه و هم چین. من که فرصت نکردم الان برای عزیزان توضیح بدم که در امریکا چی داره میگذاره، از نظر فقر، از نظر بیخانمانی، از نظر تورم، از نظر شکاف نه تنها طبقاتی، قومی، نژادی. شما به زیر ساختای اینا نگاه بکنید، به جای اینکه این همه تریلیون دلار خرج نظامی بکنن و بودجه نظامیشون رو اینطور ببرن بالا، به پلهاشون 30,000 پل امریکا احتیاج به تعمیر داره، جاده ها از هم فرو داره میپاشه، لوله های آبشون مال 110 سال پیشه. به قطار زیرزمینی نیویورک نگاه بکنید و اینو مقایسه بکنید با قطار زیرزمینی تهران. من نمیخوام بگم پاریس یا وین که هر دو شو من دیدم، و یا پکن، با قطار زیرزمینی ایران مقایسه بکنی. قطار زیرزمینی نیویورک موقعی که آدم وارد میشه از بوی کثافت و ادرار آدم حالش به هم میخوره. و ببینه چه وضعیتی داره، از ایستگاهاشو پر لجن و کثافت. اینا نمیان این چیزها رو درست بکنن، قطارهای سریع و سیر درست بکنن، لوله های آبشون که توی همین UCLA همینجوری میترکه، لوله های گازشون که بخشی از شهر سانفرانسیسکو رو به آتش کشید، اینا رو درست بکنن، جاده هاشون رو، پل هاشون رو، سیمای برقشون در کشورهای پیشرفته همه زیر زمینه. در اینجا رو حواس و در همین کالیفرنیا سال قبل بود که به دلیل افتادن همین سیم برق یه شهر به اسم پارادایس به آتش کشیده شد، نابود شد. بنابراین میخواستم علت این که اینا روسیه رو نپذیرفتن، میخوام این رو فقط توضیح بدم که دو دلیل داره. یکی عبارتش تز آقای پال ولفویچ که علاوه بر این دیفنس پالیسی پلانینگ، پروژکت فور نو امریکن سنچوری و کلین بریک، من حالا ترجمه فارسی اینا رو خیلی انگلیسی بلدم، کلین بریک هم چه گفتم آقای اسکوت لیبی و آقای ریچارد پل برای نتانیاهو نوشتن و برنامه معروف یینون هستش برای اسرائیل بزرگ که باید 7-10 کشور از بین برن و تجزیه بشن. اینا برنامه هاشونه، هنوز روی این برنامه کار میکنن و میخوان این رو پیاده، و این چاره ای نداره جز این که بشریت رو واقعا به طرف زمستان اتمی ببره. این یک. ولی دلیل دوم برای من از نظر اقتصاد سیاسی مهمتره و اونم عبارت از اینه که نظام سرمایه داری از مراحل مختلف میگذره. مرحله شکوفاییش زمانیه که لیبرالیسم وجود داره، رقابت وجود داره، تجارت آزاد وجود داره. اینا رو در هفته‌های آینده توضیح میدم که اصلا لیبرالیسم یعنی چه، نئولیبرالیسم یعنی چه. دلم میخواد یه جمله برای عزیزان بخونم که ایدئولوژی سرمایه مالی به کلی مخالف لیبرالیسم است. اینجا هی میگن لیبرال ها مثلا لیبرالیسم، اینجا لیبرالیسم وجود داره. روبنای سرمایه مالی روبنای ملیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی فاشیزمه و نه لیبرالیسم. چرا نام لیبرالیسم رو ما از بین میبریم، آبروش رو میبریم؟ این لیبرالیسم آقای فرانسیس فوکویاما که میگه لیبرال دموکراسی رو ما میخواییم گسترش بدیم، نه معنای لیبرالیسم رو میفهمه نه معنای دموکراسی رو، این آدم بی سواد عقب افتاده. و اون بود که میگفت با پایان تاریخ رسیدیم و تمام این چیزا رو آغاز کرده. این آدم عقب افتاده بود. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، بلکه خواهان سلطه است. تسلط بلا منازع امپریالیسم یعنی که و بعد به فاشیسم منتظر می منجر میشه. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که یک دلیل این که روسیه رو نمیپذیرم و در صدد تجزیهش هستم، در صدد از بین بردنش هستم، در صدد انقلاب مخملی تو روسیه هستم، یعنی که بعدش اول میخوام اونو از بینش ببرم بعد برم اینو میخوام پذیره. از اینا باید پرسید. بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. نتایج وخیم و تصور ناپذیری برای بشریت داره. من اینو دارم به هموطنانمون، به نسل جوان ببینن علت این جنگ، این جنگ با اشبانیش چیه؟ اینه که اینا در این مرحله به جایی رسیدن که در واقع military industrial complex و بودجه نظامی کف این اقتصاده. اگر جنگ نباشه، یادآوری بکنم به عزیزان، بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، همین کلینتون ضد بشر اومد و در مبارزات انتخاباتیش 1992 من دو تا مقاله راجع به این قضیه قول پیش دیویدن، یعنی در واقع پاداش صلح به مردم داد. به همین دلیل یکی از انتخابات‌های بسیار مهم امریکا بود و مردم اومدن پای صندوق رای، در این که اکثر مواقع 50% از مردم اصلا شرکت نمی کنن تو انتخابات، بهش رای دادن. همین کلینتون چه کار کرد؟ امواج اولیه ورود کشورهای اروپای شرقی به ناتو زمان همین کلینتون صورت گرفت. همین جنایتکار بود که به یوگسلاوی حمله کرد و اون جنایتها را انجام داد و هرچه دولت فدراسیون روسیه حتی در زمان یلسین این همه اعتراض کردن، کسی به حرفشون گوش نکرد. دلیلش عبارت از این بود که همین مجتمع نظامی صنعتی به کلینتون اجازه نداد که واقعا بودجه نظامی رو پایین بیاره، که من هفته های قبل راجبش صحبت کردم. بنابراین این جنگ ها رو میخوام نتیجه گیری بکنم و صحبتم رو امروز تمام بکنم که عزیزان خسته نشن. هفته های آینده اینا رو ادامه میدیم و تمام اینا رو من بیشتر و بیشتر باز میکنم. عبارت از اینه، باید ببینیم این جنگ رو چی به وجود آورده، چرا آقای جو بایدن و کاخ سفید همین امروز میتونن این جنگ رو خاتمه بدن، وگرنه اوکراین خراب خواهد شد در اینکه روسیه حاضر نیست که ناتو بیاد تا دروازه مسکو و یا این نئونازی ها و نئوفاشیست ها بیان و دوباره دنباس رو بمبارون بکنن و روس تبارها رو بکشن. اینه که میخوام هموطنانمون بدونن که باعث و بانی این جنگ کیا هستن و چطور میتونه به راحتی خاتمه پیدا بکنه، در حالی که این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و روسیه تا جایی که من تا امروز اخبار رو دنبال کردم اهدافش رو داره، یعنی دیمیلیتاریز کردن و دینازیفیکیشن کردن رو داره شروع میکنه. من مقاله مفصل دیگه ای داشتم که برای عزیزان بخونم، منتها فرصت نیست و در هفته های آینده هر شبه که مال مایک ویتنی هستش که صحبت میکنه که آیا هر شبه که و بعدش که مقاله دیگه مال اسکات ریتر هستش که آیا توجیهی برای حمله روسیه به اوکراین وجود داره، که اینا رو مایک ویتنی در واقع جواب میده. من صحبتم رو اینجا تموم میکنم هر شبه که و تا هفته آینده که این بحث ها رو باز هم ادامه بدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدشون هم به دانشجو تیمی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام و بعدش به ام محیط و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.